موسیقیدانها، سلاطین، وزرا، مسئولین، تو دنیا نگاه بکنید چقدر خودکشی هست. خیلی خودکشی هست. این سرنوشت همه آدمایی هستش که خیانت میکنن به دلشون و دلشون رو به معشوق غیر لایق میسپارن. دل با چیز خاصی احساس آرامش و شادی میکنه و تا باهاش نرسه نمیشه با چیزهای دیگه سرش رو کلا گذاشت.
شما که گفتی من مؤمن بشم لذت میبرم، چرا من هنوز عشق نمی کنم با ایمانم؟ چرا هنوز زنده نشدم؟
معلوم نیست کیو عبادت کردی که لذت نبردی ازش. هم آبرو دینو برای بقیه میبری، هم خودت چیزی گیرت نمیاد.
این چه خدایی که تو حسش نمی کنی؟
بابا طرف یه دوست از جنس مخالف پیدا میکنه گل میندازه صورتش. یعنی این خدای تو اینقدر کم اثرتر از یه رفاقت با جنس مخالفه؟ جمعش کنیم خداپرستی رو، کشتی ما رو.
انسان تا به مقام عشق نرسیده باشه در واقع همه چی براش گنگی داره. دین رو به زور با خودش میکشه، بار دین رو با کراهت، با زور با خودش میکشه.
امام رضا فرمود من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزأ بنفسه.
کسی به ذکر خدا، به عبادت خدا بپردازه، مشتاق ملاقات خدا نشه، خودش رو مسخره کرده.
اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی می شود از محبت های دیگر و موضوعات دیگر. لذا زندگی او، دنیای او تحت تأثیر این تعلق قرار می گیرن و او را بیقرار می کنن، به سمت خود می کشن.
دین زمان شادی و آرامش تولید می کنه که با دل همراه باشه. کار ما عاشقی است. اگر فقط با ذهن درگیر باشه یا تقلیدی باشه این قدرت تولید شادی و آرامش رو نداره.
اگر فقط با ذهن درگیر باشه این قدرت تولید شادی و آرامش رو نداره.
پیامبر میفهمد فقط یک گروه از آدم ها کامروا میمیرن، از این دنیا میرن. فقط یک گروه با اون کسی هستش که با معشوق اصلی خودش پیوند برقرار کرده باشه. این آدمه که وقتی میره تو کربلا بعد از اون همه مصائب میگه و ما رأیت الا جمیلا. ما میلیون تاشون رو تو دفاع مقدس دیدیم. مادراشون، بچه هاشون، همسراشون، خواهراشون، برادراشون، از همه مهمتر خودشون.
معلوم نیست کیو عبادت کردی که لذت نبردی ازش.
انسان تا به مقام عشق نرسیده باشه در واقع همه چی براش گنگی داره. دین رو به زور با خودش میکشه، بار دین رو با کراهت، با زور با خودش میکشه. ممکن است گناهی هم نکنه، اما این یه تحمیل هستش. اینکه انسان در دینداری به خاطر مسلمان بودنش رنج بکشه و بگه حیف که من دیندار هستم، افسوس که من متدین هستم و الا دلم میخواست خیلی کارا بکنم. خیلی وقتا اینجوری میشه دیگه، انسان دلش میخواد خیلی کارها رو بکنه و دین اجازه نمیده. خیلی هم ناراحته از این که دین داره. یعنی میگه من حیف که آدم مقیدی هستم به دین. اگر دین دست پای منو نبسته بود من خیلی کارها میتونستم بکنم. که عرض کردیم در روز قیامت خیلی خانم هایی که با حجابند بی حجاب محشور میشن. خیلی از کسانی که اهل نماز هستند بی نماز محشور میشن. چرا؟ چون اساسا دلشون با دین، با حجاب، با مظاهر دینی، با خمس، با هر چیزی که از دین هست نبوده، بلکه صرفاً چون ذهنشون قانع شده بوده، اینجوری تربیت شده بودن، دین رو با خودشون کشوندن. یعنی از اینکه دیندار هستن خیلی جاها خجالت کشیدن، در خیلی از جمع‌ها خارج از کشور رفتن، تو مهمونی‌های خاصی، در فضاهای خاصی رفتن، خودشون هم خجالت کشیدن، گفتن نمیشه ما با این حجاب می‌خوایم بیام بریم اونجا تو این مجلس عروسی، که نمیشه که، اصلا نریم بهتره. همیشه احساس سرشکستگی، سرخوردگی، تحقیر از این که باید یه جا نماز بخونی به جای کیش که نماز نمیخونه. خوش بالشون اینا راحتن نماز نمیخونن، خوش بالشون اینا راحتن حجاب ندارن، خوش بالشون اینها راحتن دین ندارن، راحتن. این شیفتگی نسبت به راحتی اونها و این که من دین رو به زور دارم همراه خودم میکشم، این باعث میشه اساسا انسان به هدف خلقت خودش نائل نشه، نه تو دنیا بتونه خوش بگذرونه. دینش یه دین بیجونی هست که عرضه آرام کردن او و شاد کردن او رو نداره، در حالی که عرض کردیم که از نشانه های حقیقی مؤمن چیه؟ شادی و آرامشه. اگر دینداری هست که شاد نیست و آرامش شخصیتی نداره، اصلا دین نداره. اثر ذاتی دین حقیقی شادی و آرامشه. دین اگر قراره اثر خودش رو تولید بکنه باید خالص باشه. مثل شما الان از این گل مصنوعی که روی میز من هست توقع لطافت گل طبیعی یا بوی گل طبیعی یا خاصیت گل طبیعی رو داشته باشید. بگید مثلا فرض فرمایید اگر گل، خب گل یه گیاهی است که خوردنی هم هست، بعضی از انواع گل خوردنی هست، توی غذاها، توی ماست، توی دوغ، توی سالاد، توی جای دیگه به کار میبره، خواص طبی و دارویی داره. من بگم که خب حالا اگر گل طبیعی ندیم همینا رو خرد کنیم بریزیم تو ماست بخوریم، خب این که آثاری برای من نخواهد داشت. دین زمانی شادی و آرامش تولید میکنه که با دل همراه باشه. اگر فقط با ذهن درگیر باشه یا تقلیدی باشه این قدرت تولید شادی و آرامش رو نداره. مطالعه قرآن مثلا چند جلد تفسیر میخونه، سر کلاس فلان استاد میره و ذهنش رو درگیر میکنه ببینه استاد چی میگه، درگیر میشه که این مطالب رو بفهمه، اما هرگز دلش باز نیست و اونچه که استاد میگه به دل نمیره، او با دلش دریافت نکرده. خب شما نگاه اطراف پیغمبر هزاران نفر بودن اما اکثرشون با دل ارتباط با پیغمبر برقرار نکردن. لذا اون اثری که از دینداری مترتب میشه و توقع میره این در اونها ظهور پیدا نکرد. پس خوب دقت بکنیم، کار ما عاشقی است و اگر به عشق نرسیم، اگر به عاشقی نرسیم اصلا تو مسیر طبیعی خودمون قرار نگرفتیم. با زور ثواب و با ترس از گناه و با ترس از جهنم و ما به جای نخواهیم رسید. و تنها چیزی که میتونه هم دنیای ما رو توأمه با شادی و آرامش بکنه هم آخرتمون رو، عشق به معنای حقیقی هستش. عشق به معنای حقیقی. اگر اون نیاد هر عشق دیگری هم باشه که در کنار هر معشوق دیگری، ما در نهایت شکست خوردیم. خب خیلی وقتا هست انسان از یک کاری یه توقعی داره که به نتیجه نمیرسه، یا از یک ارتباطی توقعی داره که اون ارتباط نمیتونه اون چیزی که این توقع داشت رو تامین بکنه. الان نگاه کنین کسایی هستن که در بیمارستان ها نمیتونن خیلی از کاری که من و شما میکنیم انجام بدن، آرزوشون این است که یکی از این کارا رو انجام بده. الان که ما حالا میتونیم انجام بدیم خیلی احساس خوشبختی میکنیم، آرزو میکنن یکی از این اعضای بدنی که من و شما داریم داشته باشن، هر کدوم عضوی ندارن و آرزو میکنن عضو داشته باشن. حالا که اینا که دارن نعمتشون شکر میذارن، قدر نعمت دارن، تشکر میکنن، احساس شادی میکنن، نه اینجور نیستش. خب حالا ماها که داریم چرا احساس رضایت نمیکنیم؟ چرا ما احساس رضایت نمیکنیم؟ احساس خوشبختی نمیکنیم از اینکه داریم؟ اونها اونی که ندارن رو میخوان، ما اینی که داریم رو نگاه نمیکنیم، بلکه چیزی رو که بله نداریم رو میبینیم. خب حالا از نظر اونها ما خیلی آدمای خوشبختی هستیم، اما ما واقعا خوشبختیم؟ این خیلی سوال مهمیه. از نظر میلیون ها انسان ما آدمای خوشبختی هستیم. از نظر طبیعی دارم میگم، اون کاری با بحث معنویش ندارم اصلا، از نظر طبیعی، برخورداری از شرایط زندگی طبیعی. ما چی؟ ما الان احساس خوشبختی میکنیم؟ نه، چون ما به چیزایی که نداریم و نرسیدیم فکر میکنیم و اونم خیلی زیاده. دل با چیز خاصی احساس آرامش و شادی میکنه و تا باهاش نرسه نمیشه با چیزهای دیگه سرش رو کلا گذاشت، نمیشه گولش زد. لذا شما زندگی ثروتمندهای بزرگ عالم رو بخونید، پادشاهان چقدر دست به خودکشی زدن برای اینکه اون چیزی که دل اینها میخواسته بهش نرسیدن. اینها یه زمانی فکر میکردن که اگر رئیس یه حکومت بشن، موسیقیدانها، سلاطین، وزرا، مسئولین، آدمهای پولدار، تو دنیا نگاه بکنید چقدر خودکشی هست، خیلی خودکشی هست. این سرنوشت همه آدمایی هستش که خیانت میکنن به دلشون و دلشون رو به معشوق غیر لایق میسپارن. تعبیر پیامبر عطشانه، عطشان یعنی تشنه، ناکام. پیامبر میفهمد فقط یه گروه از آدمها کامروا میمیرن، از این دنیا میرن، و اون کسی هستش که با معشوق اصلی خودش پیوند برقرار کرده باشه. رابطه داشته باشه، یعنی معشوقی که عرضه تولید شادی و آرامش رو در وجود انسان داره. از اینجا میخوام وارد یه بحث خیلی مهم بشیم، طلاق و جدایی از کسی که ما دوست داشتیم بهش برسیم و نرسیدیم، یا محروم شدن از کسی که داریمش و از دستش میدیم، این شکست حقیقی نیست. خیلی وقتا طلاق یه امر حق هست، ولی یه موقع انسان ظلم کرده، جنایت کرده، همسر ازش طلاق میگیره، بله این مسئول قیامت هم باید جواب بده. ولی خیلی وقتا هست نه، اصلا انسان کوتاهی نکرده، زحمت خودشو کشیده، منجر به جدایی شده، مرد، زن، یا مرگی حاصل شده، همسر مرده، از دنیا رفته. افسردگی برای کسایی میاره که تمام غایت یک انسان رو اینجور عشقها و اینجور معشوقها میبینن. این بهش نمیگن شکست عشقی. شکست عشقی زمان ایجاد میشه که یه نفر نتونه معشوق لایق دل خودش رو تو دنیا پیدا بکنه، لذا هم دنیاش خراب میشه و هم آخرتش. شکست عشقی یعنی که انسان تمام حقیقت دلش در دنیا ناکام بمونه، در آخرت هم ناکام بمونه. امام سجاد علیه السلام، حالا میرسیم امروز اگر رسیدیم یا جلسه آینده حتما مناجات های حضرت رو میرسیم، که حضرت میگه، تعبیری که میاره، آه وا نفسا، برای یه نفری که نتونسته با پیغمبر الفت برقرار کنه. من لیسانس نگیرم، فوق لیسانس نگیرم، دکترا نرسم، نمیدونم شغل خیلی مناسبی پیدا نکنم، به اون شخصی که برای ازدواج میخواستم نرسیدم، یا اگر رسیدم از دستش دادم، اینا قصه یه انسان و دغدغه یه آدم نیست. آدمو دارم میگم، نه یک طبیعت، نه یک بدن، نه یک زن، نه یک مرد، نه یک حیوان. چون گفتیم ما زن و مرد نیستیم، ما آدمیم، انسانیم، مقدم بر این که زن باشیم یا مرد باشیم. زن بودن یا مرد بودن جنبه طبیعی، جنسی، بدنی و حیوانی ماست. اما اگه یک کسی نتونه معشوق خودش رو پیدا بکنه، نتونه با خانواده آسمانی خودش ارتباط برقرار کنه، این آدم شکست خورده است. ولی از نظر ظاهری آدم موفقیه، بله دکتر، استاد دانشگاه، مهندس، نمیدونم رئیس جمهور، وزیر، نماینده مجلس، شاه، هر چی، اما این شکست خورده است. این وقتی که ببریش تو نظام ابدی، بره تو برزخ، لخت لخته، هیچی نداره، گدای گداه، چون روحش اون چیزی که باید به تناسب نظام برزخی تحصیل میکرده اصلا تحصیل نکرده، تربیت نشده. به نسبت اصلی بحثمون توجه کنید، رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. هر نطفه‌ای سالم متولد نمیشه، فقط نطفه‌های سالم متولد میشن که در دوران رحمی دقیقاً متناسب با شرایط زیستی دنیا تربیت شده باشن. ولی اگه همینجوری روش کرده باشن به درد نمیخوره که. اومده الان بیرون 4 کیلو هست، روش کرده، اما فقط 2 تا دست، سر نداره، پا نداره، هیچی، فقط 2 تا دست، یه هیکل گوشتی، توده سلولی با 2 تا دست، هیچی دیگه نیورده. این خوشبخته؟ سر نداره، سر داره، دست نداره، پا نداره، سر داره اما صورت نداشت، نیورد، اصلا صورت نداره. عکسشو ببینید، دل میخواد آدم نگاه کنه اینا رو. 2 تا سر رو هم داره، 5 تا سر بغل هم داره، نصفش حیوانه، نصفش انسانه. خب این متناسب با شرایط زیستی دنیا بار نیمده. ما یه نظام ابدی سر راهمون هست، نظام برزخ، نظام بهشت. فقط روحهایی توی بهشت میرن که به تناسب ساختار بهشت تربیت شده باشن، و فقط کسی میتونه ما رو اینجوری تربیت بکنه که خودش ظهور بهشت باشه، فقط جز معصوم کس دیگه ای نیست. لذا اگر انسان تو زندگیش عشق معصوم رو از دست بده، ارتباط صمیمی و عاطفی با رسول الله و اهل بیت علیهم السلام از دست بده، نه ارتباط رسمی دینی، بله اون پیغمبر از قابل احترام، اون امام حسین قابل احترام، اینجوری نه، صمیمی‌تر از همسرت، صمیمی‌تر از مادر و پدرت، صمیمی‌تر از بچه‌ت. قرآن چی میفرماید؟ قل ان کان آباؤکم، پدرانتون، و ابناؤکم، بچه‌هاتون، و اخوانکم، برادراتون، و ازواجکم، همسراتون، این 4 دسته، و عشیرتکم، خاندان و فک و فامیلاتون، اینا انسان‌ها هستن، روابط انسانی و عاطفی. حالا میایم سراغ روابط چی؟ مادی. و اموال و اقترفتموها، و تجارتون تخشون کسادها، و مساکنون ترزونها، احب، محبوب تر باشه نزد شما از خدا و رسول و جهاد، طبق آیاتی که خوندیم خدا و اهل بیت و جهاد شما فاسقید، منتظر بدبختی باشید. فتربصوا، منتظر بدبختی و بیچارگی باشید. اگه یک کسی پیغمبر براش عزیزتر از مامانش باباش همسرش نباشه، شکست خورده، شکست عشقی خورده به معنای واقعی. یعنی معشوق نهایی کمال مطلق رو، ظهور کمال مطلق برای او محبوب تر از کمال محدود نیست. مثل که یه نفر از نظر شعور نگاه کنید چی میشه، از نظر شعور و عقل میشه، یه نفر عاشق 100,000 تومان باشه بعد 1,000,000,000,000 تومان پول رو رد کنه، میگه عقل نداره دیگه. مثل که شما دارید میرید از جیبتون یه دفعه یه سکه 5 ریالی میفته، خدا رحمتش کنه الان هست 5 ریالی یا نه، یه سکه 10 ریالی، یه سکه 5 تومانی میفته از شما توی لجن. بعد حالا وایسی لباساتو در میاری، دراریم آستینو بزنیم بالا، اصلا درار لباسا رو، برو تو لجن بگرد اونا رو پیدا کن، بعد بگی آها من 5 تومانی رو پیدا کردم. خب حالا چقدر باید هزینه کنی تا خودتو بشویی؟ چقدر وقت صرف شد؟ میگم احمق، ببین آدم احمقیه. اگه خیلی تعبیر کارشناسانه و دقیقه، خدا میفهمد، خدا داره میگه ها، این شوخی نیست. یعنی اللهی که خالق کل شیء هست، همه اتم ها، الکترون ها، نوترون ها، پروتون ها، همه سلول ها، گیاهان، حیوانات، انسان ها، کیهان ها و کهکشان ها رو خلق کرده، اون میگه اگه تو دل تو خدا عزیزترین کست نباشه تو فاسقی، آدم نیستی. مگه میشه آدم کمال مطلق رو رها بکنه به محدود بچسبه؟ لذا اینکه ما با اهل بیت علیه السلام یه رابطه رسمی داشته باشیم، این ممکنه ما رو نجات بده از جهنم، اما دل ما به اون چیزی که میخواد برسه نمیرسه. بعدن که میریم اون طرف، تمام حسرت‌های اون مقام‌هایی که میخواستیم بهش برسیم تو دلمون هست. برنامه ریزی اگه میخواید تو زندگیتون بکنید، اول بر اساس عشق ابدیتون، یعنی اول اون زمینه‌ای که میخواد روش هر انتخابی یا هر ارتباطی یا هر رفتاری یا هر فکری رو بچینید، اول مسلم کنید که بین شما و معشوقای اصلیتون و خانوادتون فاصله نمیفته. حالا ما میفهمیم چرا خداوند دینش رو مبتنی بر عشق کرده، لا اله الا الله، مبتنی بر مودت کرده. وقتی دوستی بیاد، مشکلات شؤون حیوانی هم اصلا نمیتونه او رو مچالش بکنه. این آدمه که وقتی میره تو کربلا بعد از اون همه مصائب میگه و ما رأیت الا جمیلا. ما میلیون تاشون رو تو دفاع مقدس دیدیم، مادراشون، بچه‌هاشون، همسراشون، خواهراشون، برادراشون و از همه مهمتر خودشون.